الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی خودم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده برای شنیدن برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی باشید. در این برنامه توفیق این رو داریم که سوالات شما رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه رو ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض کنم و برای همه روز توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که توفیقات دوستان افزون باشه و آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و این گفتن ها شنیدن ها از عبادات ما و دوستان عزیز محسوب بشه
انشاءالله. خب بریم که سوالات برنامه امروز رو به اتفاق شما بشنویم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
خواستم که خدا نخواسته که سیزنای محسنه رو که انجام میده و چند بار باید چه کار کنه، یعنی احتمال مثلا بخششش هست باید خودشون به حاکم شهر معرفی کنه و جوابش چی میشه؟
جناب آقای محمدی استدعا میکنم.
چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که گناه، گناه بسیار بزرگی است و بسیار خطرناکه و آثار سوء دنیوی و اخروی بسیار زیادی داره. صرف حالا یک عمل فردی نیست. بچه ای که اگه بخواد در اون خانواده متولد بشه، اون بچه با اون خانواده نامحرمه، اونها خبر ندارن. هر بار که اون نگاه میکنه به اون افراد اون خانواده که همه نامحرمش هستن، گناهی واقع میشه. از اونها ارث نمیبره. زمینه های شرارت و فحشا و فساد در این بچه خیلی زیاد هست، برای اینکه در بدترین حالات این نطفه منعقد شده در حالی که حالت عصیان و نافرمانی بوده این اتفاق افتاده و خلاصه آثار سوء بسیار زیادی دارد و گناه، گناه بسیار بزرگی است. به تعبیر قرآن فاحشه هست. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. از زنا پرهیز کنید، به زنا نزدیک نشید. نه اینکه زنا، لا تقربوا الزنا، نه اینکه مرتکب زنا، اصلا نزدیک نشید، این مقدماتش فراهم نکنید. فرق میکنه با اینکه انسان کار رو اصلا از مقدماتش پرهیز کنه تا اینکه نه خود اون کار انجام بده. به زنا نزدیک نشید که این زنا فحشاست و بد راهیست، بد طریقیست. پس کنم که در روایت از پیامبر نقل شده که فرمودن اشتد غضب الله عز و جل علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او غیر زی محرم منها. خداوند متعال خشم و غضبش رو بر زن شوهرداری که به مردی جز محرمهای خودش نگاه میکنه و چشمش رو از نگاه به اونها پر میکنه، خداوند خشم و غضبش شدت پیدا میکند بر این خانم. مورد غضب شدید خداوند قرار میگیره که فقط به مرد نامحرم نگاه کند. فإنها إن فعل ذلك احبت الله کل عمل عملته. اگر این کارو کرد، به نامحرم نگاه کرد، خداوند هر کاری که انجام داده همه رو از بین میبره، همه اعمالش رو حبط میکنه، همه اعمال خیرش رو از بین میبره. فان اوتعت فراشه و غیره کان حقا علی الله ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی قبرها. اگر از کنم که غیر شوهرش به شوهرش خیانت بورزد و غیر شوهرش رو در فراش شوهرش راه بده، بر خداست که این خانم رو در عذاب جهنم بسوزاند بعد از این که در کل دوران برزخ تو جهنم نگرش می‌داره. در دوران برزخ تو قبرش عذاب میشه تا قیامت، قیامت هم وارد جهنم میشه. این روایت از پیامبر بود که یک روایت بود من نقل کردم. باز امام صادق علیه السلام فرمود ان اشد الناس عذابا، شدیدترین عذابها رو روز قیامت انسانی دارد. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل افر نطفته فی رحم تحرم علیه، سخت‌ترین عذاب‌ها در روز قیامت اون مردی دارد که نطفه خودش رو در رحمی بریزد که برش حرام هست. این یعنی از هر گناهی عذاب شدیدتری داره، چون تعبیر روایت اینه ان اشد الناس عذابا یوم القیامه. و امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما زنا غیور قط، انسان غیرتمند حالا چه مرد چه زن اگر غیرت داشته باشه زنا نمی‌کنه. زنا آثار و تبعات بسیار زشتی هم داره در دنیا در آخرت، که من بعضی از اینها رو خدمت دوستان عرض میکنم. پیامبر فرمود یا علی فی الزنا ست و خصاله، در زنا 6 پیامد و 6 اثر وجود داره، 3 منها فی الدنیا و 3 فی الاخره، 3 در دنیا 3 در آخرت. فاما التی فی الدنیا فیلهب و بلبها، اون که در دنیاست یکیش اینه که آبرو از بین میبره، و یعجل الفنا، بعد در دومین اثر دنیاییش میفرماد و یعجل الفنا یعنی زود میمیره، عجلش تعجیل میشه. و دوستان اگه دقت کنن خواهند دید که در خارج هم موارد فراوانی هست در حدی که انسان خبر داره، اونایی که بعضی خبر دارن و مشهور هست که اینها در دوران جوانی میمیرن.
بله.
و یقت الرزق، باعث قطع رزق میشه، باعث قطع روزی میشه. این 3 اثر در دنیا. و اما لطیف الاخره، اما اون آثار آخرتیش، فسوء الحساب، حسابشون سخت خواهد بود. و معلومه که بخواد کسی در قیامت حسابش سخت باشه چه بلایی به سرش میاد. و سخط الرحمن، خدا نسبت به اینها غضبناک، غضب و سخط خدا بر این افراد وارد میشه. و الخلود فی النار، سرانجام هم در جهنم جاودانه خواهند ماند. یکی دیگه از آثار از کنم زنا، چنان که در اون روایت نبوی هم بود که در روایت دیگری از امیرونی نقل شده که از زنا یورث الفقر، زنا باعث فقر میشه. جامعه ای که این گناه درش زیاد بشه درش فقر زیاد خواهد شد. باز امام باقر علیه السلام فرمود وجد نافی کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهر الزنا من بعدی کسر موت الفجعه، اگر زنا بعد از من زیاد بشه مرگ ناگهانی، مرگ فجعه زیاد میشه. چنانچه زنا باعث زلزله میشه. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اضافش از زنا ظهرت زلزال، وقتی زنا آشکار شد در جامعه زلزله در اون جامعه و در اون مردم زیاد رخ میده. اینم من تو پرانتز عرض کنم دوستان توجه داشته باشن که در جامعه ایمانی اینجوریست.
بله.
که این خدا میخواد اینا متنبه بشن، این پس گردنی ها برای کسانی که ایمان دارن، وگرنه در جایی که ایمان نیست کفار و کسانی که اصلا این حرفا رو ندارن که معنا نداره، که اونا که زمین که اونا خیلی از این کارا رو بد نمیدونن، گناه نمیدونن، اونا میگن که همین قضیه تلف رضایت داره کافیه دیگه، اسمش زنا نیست،
حرمتی در واقع قائل نیست.
بله، اونا فقط زنای به عنف رو، فقط اون تجاوز رو به قول خودشون بد میدونن.
بله.
به هر حال کسی نگه که خب چرا اونجاها هست و زلزله نیست، یا این که نگن که زلزله عوامل طبیعی خودشو داره. بله، اون عوامل طبیعی جای خودش، این عوامل غیر طبیعی هم جای خودش.
بله.
این نکته اول چه اشاره‌ای داشتیم ما به قبح این گناه و زشتی این گناه، این که انسان در جهنم جاودانه میکنه، این که باعث شدت غضب خدا بر انسان میشه و از این قبیل. مخصوصا اگه بخواد زنا محسنه باشه چه خیلی بدتر هست، و لذا حکمش هم در اسلام خیلی بدتر از اون حکم زنای عادی. زنای عادی غیر محسن و غیر محسن خب 100 ضرب شلاقه، اما زنای محسن اعدام حکمش، حالا به هر شکلی که باشه. اگر به هر دلیل مثلا رجم برداشته بشه، اعدام که برداشته نمیشه، به هر حال اعدام حکمش. نکته دوم اینجا، حالا ای کسی متکلم این کار شده، وظیفش چیه؟ وظیفش توبهه، منتها توبه واقعی. این دیگه گناهی، گرچه هیچ گناهی رو انسان نباید با لغلغه زبان توبه بکنه، اما یه چنین گناهی پاک نمیشه مگر اینکه انسان توبه نصوح بکنه، توبه واقعی بکنه، توبه‌ای که واقعا انسان رو پاک بکنه. اون توبه همونطور که عرض کردم توبه نصوح هست، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، باید توبه نصوح انسان انجام بده، توبه خالص و کامل که عرض کنم که همه شرایط توبه درش باشه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام باید اون 6 تا شرط رو داشته باشه: ندامت و پشیمانی جانسوز که همه وجود گناهکار رو با آتش بکشه، طوری که اون وجود قبلی بسوزد، خاکستر بشه و ققنوسوار از خاکستر این شخص فرد دیگری به وجود بیاد، اون وقت اونه که پاک شده، اون دومیه که پاک شده. این ندامت تا نباشد توبه صورت نبسته. دو، عزم بر ترکه، طوری که اگر همه دنیا جمع بشن، همه شرایط براش جمع بشه، همه دنیا رو بهش بدن بگن بیا دوباره همین گناه رو انجام بده، بگه اگر بدن من تیکی تیکه کنید، اگر همه دنیا رو به من بدید، اگر هزار بار منو بکشید زنده بشم، گرد این گناه نمیگردم. این حالت اگه پیدا شد معلومش این راست میگه توبه کرده، وگرنه اگه نه هنوز تو زوایای قلبش لذت اون گناه هست، هنوز اگر بخواد صحنه دوباره باز فراهم بشه دوباره برمیگرده به همون گناه، این دروغ میگه توبه نکرده و داره خودش رو مسخره میکنه با این گفتنی که من پشیمانم و من توبه کردم. شرط سوم ادای حق الله هست. شرط چهارم ادای حق الناسه. شرط پنجم همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، باید سختی طاعت رو هم به نفس بچشانه. در این مورد خاص باید روزه ها بگیره، روزه های فراوان بگیره. در این مورد خاص باید ریاضت ها بکشه. اون روزه هاست که نفس رو تنبیه میکنه و آماده میکنه که دیگه دنبال این گناه ها نباشه. و شرط ششم این که بر اثر اندوه این گناهی که مرتکب شده انقدر قصه بخوره که اون گوشت و پوستی که در اون دوران گناه رویده اونها ذوب بشه، به جاش پوست و گوشت جدید بروید. اون وقت یه چنین شخصی استغفار کرد و گفت خدای منو ببخش، خدا انشالله خواهد او رو بخشید. این هم نکته دوم که ما فقط یه اشاره کردیم به این که انسان باید توبهش توبه واقعی باشه. در قرآن داریم فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلحه، توبه میکنه و اصلاح میکنه، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، خدا هم به او برمیگرده و توبش رو قبول میکنه. و اِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، توبه میکنه، ایمان داره، چون در حال گناه ایمان از انسان رفته. در روایت فراوان داریم که از کنم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، مؤمن اگر مؤمن باشه زنا نمیکنه، پس اون زمانی که انسان مرتکب زنا میشه ایمان از او سلب شده، دوباره باید مؤمن بشه. اینجا داره که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، عمل صالح به دنبالش انجام میده، اون وقت هدایت میشه. اگر چنین شد اون وقت بله انسان ندامت قلبی داره، استغفار زبانی داره، با جوارحش اعمال مثبت انجام میده و عزم بر ترک داره، اون وقت این شرایط توبه درش جمع شده، توبه چنین شخصی رو انشاءالله خداوند قبول خواهد کرد. پس نکته دومی که عرض کردیم که نکته بسیار مهمی است، بحثش هم مفصل‌تر لازم هست که حالا ما خلاصش رو گفتیم خدمت دوستان، باید توبه کرد، توبه حقیقی، توبه نصوح، توبه واقعی که انسان آثار اون گناه رو بتونه از بین ببره، چون گناه هم تو که اشاره کردم گناه بسیار بزرگی است. نکته بعد این که آیا لازمه که این شخص مثلا خودش رو به حاکم شهر معرفی بکنه؟ واجب نیست، هرچند در گذشته افرادی به امیرالمومنین علیه السلام مراجعه کردن، به پیامبر مراجعه کردن، گفتن ما مرتکب این کار شدیم، ما رو پاک کن، حضرت بهش فرمود که حتما اشتباه کردی، برو ردش کرد، رفت دوباره اومد سه بار، بار چهارم که اومد چهار بار که بر علیه خودش اعتراف کرد، اون وقت حضرت حد رو دربارش اجرا کرد. اگر ایشون به حاکم شهر مراجعه بکنه و ثابت بشه اعدام میشه، یعنی حکم. حالا ایشون طرز میکنم اون کسی که این کار انجام داده، نه که حالا شنونده عزیز ما برجان سوال، چون فقط سوال پرسیده،
بلی.
اون کسی که مرتکب این گناه شده اگه به حاکم شهر مراجعه بکنه، برای حاکم شهر ثابت بشه از راه شرعی که ایشون چنین کاری انجام داده، تکلیف حاکم شهر اینه که ایشون رو حد شرعی رو دربارش اجرا بکنه و نمیتونه ببخشدش، مگر اینکه براش محرز بشه که قبل از اثبات جرم این شخص توبه کرده که و حاکم اجازه داره گروه ببخشه، وگرنه اگه بخواد مراجعه بکنه حکم حد شرعی دربارش اجرا خواهد شد.
استاد لزومی داره که خودش
نخیر واجب نیست برش
شروع معرفی، پس لزومی نداره که خودش
واجب نیست بخواد خودش معرفی بکنه، مگه معرفی کرد و ثابت شد حتما اعدام میشه و حتما اون حد شرعی دربارش اجرا میشه.
بله.
نکته بعد این که حالا اگر مثلا کسی مراجعه کرد و این حدم دربارش اجرا شد ولی توبه نکرده بود، باز گناه اخروی، باز اون عذاب اخروی برداشته نمیشه.
بله.
مگر اینکه از خود این مراجعه، چون در بعضی جواب داریم که بعد از اینکه حضرت حد رو درباره افراد اجرا کرد، اصحاب پرسیدن که ایشون دیگه پاک شد یا خداوند دوباره در آخرت او رو عذاب میکنه، حضرت فرمود خداوند کریمتر از اونه که بخواد بخاطر یک گناه بنده رو دوبار عذاب بکنه. عرض بنده اینه که چون اینها با پای خودشون اومده بودن، خودشون اومده و خود این توبه، خود این اظهار ندامته، این معلومه که این پشیمان شده. بله، اگه کسی پشیمان بشه و بعد به حاکم شهر مراجعه بکنه و حاکم شهر هم حد دربارش اجرا بکنه، طبعا دیگه خب پاک شده، دیگه در آخرت نباید خداوند دوباره او رو عذاب کنه. اما این که حالا لازمه واجبه که بخواد به حاکم شهر مراجعه بکنه، خیر. نکته بعدی که عرض بکنم که اینم نکته مهمی است از نظر تربیتی، اینه که کسانی که خدای نکرده مرتکب این کارها شدند، اینها دیگه نقل نکنن، دیگه تشییع فاحشه نکنن. در دوران جوانیش غلطی کرده و نفهمیده، حالا مثلا الانم باید توبه کرده باشه، اگه توبه نکرده باید توبه بکنه، باید پشیمان باشه، اما اینکه بخواد بیاد برای دیگران نقل بکنه، خود نقلش گاهی گناهش بیشتر از اون اصل گناه هست.
بله.
چون بدآموزی هایی که توی نقل هست، این تشییع فاحشه، از بین بردن قبح گناه، تجاهل به یک قبح و بازگو کردن یک کار قبیح، خود این گاهی گناهش بیشتر از اون اصل گناه. این از این جهت گفتم که بعضی ها عرض کنم که با نوشتن، حالا تو فضای مجازی، تو چیز، اینها میان و حرفایی که حالا غلطی کرده رو میاد بازگو میکنه، فلان کردم فلان، که این گناهش بیشتر از اصل اون گناهه.
بله.
در خیلی از موارد اگر هم نباشه، به هر خود این یه گناهی است در ردیف سایر گناهان، خود این گناه غیر از اون گناهه. اون گناه رو اگر خدا ببخشه، ممکنه این گناه رو نبخشه، با این حرفش باعث انحراف و باعث عرض کنم گناه دیگران شده. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که حالا اگه کسی خبر داشته باشه، یا خدای نکرده فیلمی داشته باشه یا سندی داشته باشه، آیا جایزه که این کارا رو مثلا بخواد این خبر رو بگه؟ نخیر، این خودش غیبته. بنده میدونم فلان کس مثلا فلان کارو کرده، یقینم دارم. البته اگه برای حاکم شهر ثابت بشه که حتی قسم باید جاری بکنه، کسی که میگه فلانی مرتکب زنا شده،
بله،
حاکم شهر مکلفه که این شخصی که گفت رو 80 ضربه شلاق بزنه که اسمش حد قصفه، مگر اینکه 4 تا شاهد عادل بیان با اون شرایطی که در شهر مشخص شده اونگونه شهادت بدن. اما حالا کسی تو وبلاگش مینویسه یا فیلمشو منتشر میکنه، یک غیبت کرده، مطمئنن غیبت کرده، چون یک عیب مخفی رو آشکار کرده. غیبت فقط به زبان گفتن نیست، به نوشتن هم انسان غیبت میکنه، به فیلم هم انسان غیبت میکنه، همه اینها غیبت.
بله.
این در صورتی است که تهمت نزده باشه، واقعا اون کارو کرده باشه. اگر واقعا کرده باشه، نقلش غیبته، نوشتنش غیبته، فیلم برداری و پخش فیلمش غیبت. این یک گناه. دو، تشییع فاحشه، گناه رو در جامعه منتشر کرده، قبح گناه رو در بین افراد تازه کار، در بین جوان ها از بین برده، بسیار گناه بزرگی است. اگر خدا اون گناه رو که فردی بود ببخشه، چون اون گناه حق کسی توش نیست، اما این گناه دوم حقوق زیادی توشه. من اینو توضیح بدم برای دوستان بعد نیست، چون مطلب مهم نیست. ما چهار نوع حق الناس داریم، چهار نوع حق الناس داریم، چهار نوع حق الله داریم. حالا من حق الناس رو توضیح میدم. یک حق الناس، حق الناس مالیست. مثلا با دزدی یا به هر شکل دیگه بخواد مال مردم رو از بین برده باشه یا تصرف کرده باشه، این حق باید درگرده به صاحبش، که اینو همه دوستان میدونن، همه چنانیان عزیز میدونن. نوع دوم حق الناس بدنیست. دست کسی رو شکسته، سر کسی رو شکسته، کسی رو کشته، خب باید جبران بکنه، باید به طرف مراجعه بکنه، بگه من زدم دست شما رو مثلا شکستم، میخوای دست من رو بشکنی بسم الله، میخوای دیه بگیری من حاضرم، میخوای ببخشی خب خدا بدت رو بیامرزه. باید این کار رو بکن که این حق ادا بشه، چنان که در حق الناس مالی هم باید به طرف مراجعه بکنه و پیداش کنه و اون حق رو بهش بده. نوع سوم حق الناس ارضی است. غیبت کسی رو کرده، تهمت به کسی زده، آبروی کسی برده، اون حق رو باید ادا بکنه. این حقوق به همین ترتیب مهمتر میشه.
بله.
حق الناس جانی مهمتر است از حق الناس مالی، و حق الناس ارضی از هر دوی اونها مهمتره، چون در اون جانی طرف رو جسمش رو کشته، در این ارضی جانش رو کشته، روحش رو کشته.
در واقع استاد ارض همون آبروه دیگه، آبروی فرد رو
داره، آبروش رو برده.
بله.
این سوم خیلی گناه بزرگتریست، حق بزرگتریست از اون دوتای قبلیست.
بله.
و چهارم از همه مهمتر هست، چهارم حق الناس اذلالیست. با کارش دیگران رو گمراه کرده، با این وبلاگش، با این فیلمی که پخش کرده، با این مطلبی که نوشته، با این نقلی که کرده، عده رو گمراه کرده. این از اون دوتای دیگه خیلی خطرناکتره، خیلی بزرگتره.
بله.
اگر اون طرف رو مثلا مالش رو از بین برده بود، یا جانش رو از بین برده بود، یا حتی ارزش رو از بین برده بود، ضررش کمتر از این بود که منحرفش کرده بود، چون اون خودش باز باعث انحراف دیگران میشه. بنابراین اگر دوستان توجه داشته باشن، خیال نکنن که حالا چون یه فیلمی به هر دلیل به دستشون اومده، خان این فیلمو برای دیگران بفرستن. این دو تا اثرش من گفتم. یک، عرض کنم که غیبت کرده و نباید غیبت میکرد. دو، تشییع فاحشه کرده. اول تشییع فاحشه رو گفتم، بعد غیبت رو گفتم. و آثار دیگری که بر این کار مترتب هست. این هم نکته مهمی بود که حالا اگر خدای نکرده کسی مرتکب زنا شده، مرتکب یک کار فحشایی شده، بین خودش و خدا توبه بکنه، به هیچ کس نگه، هیچ جا مطرح نکنه، منتشر نکنه، که خود این انتشارش و این تجاهر و این اظهار و این نقل، حالا با نوشتن، با گفتن، با هر شکلی، خودش گاهی خیلی اثرش، اثر سوش بیشتر از اون اصل گناه هست. مخصوصا با این شرایط فعلی، شما اگر بخواید مثلا غیبتی یه نفر رو کنی، پیش یه نفر غیبت میکنی، اثرش در حوزه و در دایره دو نفر هست. اما اگر همینو تو اینترنت پخش کردی، پیش همه دنیا غیبت کردی،
بله،
یعنی به همون میزان جرم غیبت، گناه غیبت بزرگ میشه. اگر بین دو نفر غیبتی واقع شده در حد دو نفر، مثلا فرض کنید که غیبت اشد من الزنا، وقت این غیبت برای همه بشریت بشه چی میشه؟ برای همه مردم دنیا بشه چی میشه؟ با این وسایل جدید، با این فضای مجازی و با این مسائلی که الان هست، دوستان باید توجه داشته باشن. اولا تجسس کردن خودش گناه هست، که این تجسس نمی‌کرد به این اطلاعات نمی‌رسید. ثانیا حال تجسس کرده به اطلاعاتی رسیده، فوراً باید محو کنه. ثالثاً اگه محو نکرده، نقلش برای دیگران یکی از مصادیق غیبت هست، این تشییع فاحشه هست، و تمام اون چیزی که گفتیم رو در این مورد وجود داره. این هم نکته بعدی. البته نکات دیگری هم هست که حالا چون به این سوال خیلی مربوط نمیشه، ما از اون نکات دیگه صرف نظر میکنیم.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این سوال. خدمتگزار شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ما رحیم و امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ما رحیم و امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم، الهی الهی.
من خواستم بگم ما خانم داریم که برای مشکلات روزمره زندگی این دعا رو می نویسه. الان استاد میگن که حتما که نباید دعا باشه، باید حتما توکل باشه، ایمان باشه. بعد خواستم سوال کنم که آیا اگر بعد این دعاها رو به ما که میده برای مثلا فرض مثال بیمار، برای شفای بیمار دعایی که میده خب نرخم میده، میگه مثلا باید 6000 تومان فرض مثلا پول بدی، بخواستم بگم آیا درست هست کارش یا نه؟
استاد تعظیم کنم به این خواهر محترمونم پاسخ لازم رو ارائه فرمید.
بله، دو مطلب رو دوستان باید از هم جدا بکنن. یک مطلب این که عرض کنم که از آداب دعا این که انسان عمل هم بکنه. عرض کنم که گفتیم که دعا باید به دنبالش عمل هم باشه. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که اربعون لا یستجاب لهم دعاون، چهار نفرن که اینا دعاشون مستجاب نمیشه. الرجل جالسون فی بیته یقول یا رب ارزقنی، تو خونه نشسته میگه خدا روزی منو برسن، به من روزی بده. فیقول له علم آمر که به طلب، پیش گفتیم من به تو امر کردم به دنبال روزی، خب برو دنبال روزی، دعا هم بکن تا روزیت مستجاب بشه. و از سه نفر دیگه که حالا از کنم که این مورد اولش بود، ما گفتیم که فقط انسان صرفا دعا نکنه، عمل هم بکنه با مقتضای دعاش. وقتی میگه خدایا به من توفیق بده که اللهم ارزقنی مثلا علم نافع، خود دنبال علم نافع هم باشه، پیشنه همینجوری که روزیش نمیشه. رزقن واسعا، خود دنبال روزی هم باشه. هر دوش دستور شرعه، هم دعا کردن هم دنبال رزق بودن. هم باید صدقه داد که یک عامل معنوی است در جلوگیری از بلا، هم باید احتیاط کرد که دستور شرعه، هم باید توسل پیدا کرد، هم باید اون وظایفی به عهده خود ما هست اونا رو انجام بده. توکل هم معناش اینه که انسان اون چیزی که به عهده خودش هست انجام بده، نتیجه رو به خدا واگذار بکنه. این مطلب جای خودش کاملا درسته و باقی اینه که انسان دعای بدون از خودم این کارها رو بخواد انجام بده، در واقع اون اسباب اصلی رو رها کرده یا اسباب مادی رو رها کرده. هر دو رو باید با هم بکار بگیره. دعا از اسباب معنوی است، اسباب مادی هم باید مورد توجه واقع بشه. این حرف جای خودش حرف درستی است. اما راجع به این که فرمودن که براشون دعا می‌نویسه، خب اصل این که انسان بخواد برای مؤمنی دعا بکنه، کسی نیازمندی رو براش دعا بکنه، حالا چه دعا به زبان دعا بکنه چه مکتوب بنویسه، اصلش اشکال نداره. مستحب هم هست، راجع هم هست که انسان حاجت مؤمنی رو برآورده بکنه. در روایات و در آیات فراوان، در روایات اصلا فراوان داریم که انسان در دعا برای دیگران دعا بکنه، حتی دیگران رو بر خودش مقدم بداره. حضرت زهرا سلام الله علیها شب تا صبح همسایه ها رو با اسم دعا میکرد. وقتی امام مجتبی علیه السلام سوال کرد مادر جون چرا شب جمعه دیشب شما همش برای همسایه ها دعا کردید برای خودتون دعا نکردید، فرمود الجار ثم الدار. خوبه که در دعا انسان دیگران رو هم بر خودش مقدم بداره حتی. پس اصل دعا کردن، حالا چه به زبان دعا بکنه چه بنویسه چه کارهای از این قبیل، اصلش هیچ اشکال نداره. اما اینکه حالا به ازای دعا نوشتن پول بگیره، باز علل اصول اشکال نداره.
بله،
کاری داره میکنه و زحمتی داره میکشه، اون زحمتش رو میفروشه. مثل کسی که مثلا فرض کنید که از این ملا بنویسه که در گذشته بودن که همه بلد نبودن بنویسن، اونها مینویسن. بله، بهش مراجعه می‌کردم مثلا یک قرون می‌گرفت یه نامه می‌نوشت. او کارش هم بود، شغلش هم بود و شغل هم بود مثل بقیه شغلا. کارش رو می‌فروشه، پولش رو می‌گیره. اجیره برای اون کسی که اون کار براش انجام میده. خب این علل اصول باز اشکالی نداره. هرچند حیفش انسان بخواد اون اثر و اون عظمت دعا رو بخواد به این چیزها بفروشه، اما باز اشکال نداره.
بله.
بگیم مرتکب کار حرامی شده به ازای، چون اگه واجب بود نمیتونست پول بگیره. واجب که نیست، یه عمل مستحبی است. اینا میگه من این عمل مستحبم رو مثلا با پول انجام میدم، طرفم راضی هست و یه معامله است بین این دو نفر واقع میشه. اما مشکل از این به بعد شروع میشه و اون جایی است که این کار میشه یه دکان. این همون کلاشیه که بعد از این به بعد شروع میشه. او به دروغ میگه شما برای اینکه این کارتون حل بشه باید یه دعای بزرگ بگیرید، این دعا هم انقدر قیمتشه. از این به بعد دیگه کار خراب میشه.
بله.
از این به بعد آثار سوء تربیتی، حرام شرعی، گرفتاری های اجتماعی فراوان، اون طرف رو از اون وظایف اصلیش باز نگرش میداره. طرف باید به شوهرش برسه و باید تو خانواده، فضای خانواده رو فضای مناسبی بکنه. بهش میگه برای اینکه شوهر تو رو دوست داشته باشه بیا تا من برات دعا بنویسم. از این به بعد دیگه کار خراب میشه. این کار میشه سحر، این میشه حرام. اگه راست بگی میشه سحر، دروغ بگی خب دروغ گفته و آثار سوء دیگه داره.
بله.
اگر راست بگه بخواد با نوشتن مثلا یک تلس، با نوشتن مثلا چیزهایی محبت شوهر رو به این خانم جلب بکنه، این میشه تلس، میشه جادو، میشه سحر و اون همون گناه کبیره و که در بعضی از برنامه ها بهش اشاره کردیم. اگر به این شکل باشه نه خیر، هیچ مورد تایید ما نیست، این کلاشیست. و اینو دیگه ما یک آدم دروغوی میدونیم که بله ممکنه که دعا بنویسه پولم بهش بدن بگیره، اما اینکه دکان باز کرده باشه و عرض کردم که کلاشی بکنه و افراد رو بهشون بگه پول بدید تا من چنین کنم، این مشکل شما این هست، من برای شما سر کتاب باز کردم، لا کتاب باز کردم، چیکار کردم، اینها از این به بعد دیگه کار خراب میشه و از این به بعدش دیگه مورد تایید نیست.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در مورد این کسایی که چشمشون شوره، مثلا علتشو بفهمم.
خب استاد استدعا میکنم بفرمید.
عرض کنم که در این که حالا چشم زخم هست و اینها تردید نیست، اون آیه شریفه و این یقاد الذین کفروا لا یذقون که به ابصار هم لما سمع الذکر و یقولون ان هو مجنون که در سوره مارکه قلم آیه 51 هست، همین مطلب رو بهش اشاره میکنه و در تاریخ هم مواردی نقل شده که وجود داشته. و عرض کنم که چنانکه مثلا راجع به یه طایفه از بنی اسد گفتن که اینها میرفتن و سه روز گرسنه میموندن، بعد هم شطوری که میامد رو چشم میزدند و میدونستن که حتما شطور نابود خواهد شد. به هر حال مسئله وجود داره، اما اینکه چرا، علت چی هست؟ خب بعضی از مردم معتقدن که در بعضی از چشم‌ها یک اثر مخصوصی وجود داره که وقتی از روی تعجب به یه چیزی نگاه میکنن ممکنه که اون رو از بین ببرن یا در هم بشکنن یا مثلا شخصی رو دیوانه بکنن یا بیمار بکنن. این حرف، این اثر از نظر عقلی کار محالی نیست، خلاف عقل نیست، بگیم عقل قبول نمیکنه. و از نظر علمی هم خب ثابت شده، بسیاری از دانشمندان معتقدن که در بعضی از چشما یک نیروی مغناطیسی ویژه وجود داره که حالا از این نیرو میشه کاربردهای زیادی داشت. یکیش همونه که اثر میذاره رو اون، به عبارت دیگه در واقع یک اثر نفسانی است که از طریق چشم منتقل میشه به طرف مقابل. نفس اون چشم زننده بر اون چشم خورنده اثر میذاره. این که حالا این اثر به چه شکلی هست، کم و کیفش چی، برای ما روشن نیست، اما اصلش مورد تایید هست. هم در آیات داریم هم در روایات داریم. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود العین حق و رقی حق، چشم زخم حق است چنان که افسون هم حق. بنابراین اصلش درش تردید نیست و تحلیلش هم همون اثر نفسانی است که از طریق چشم منتقل میشه به اون طرفی که مورد چشم زخم واقع میشه. اما آیا کسی که چشم شوره، این آزادی که مثلا هر کار دلش میخواد بکنه یا خیر؟ نه خیر، اون تکلیف داره. اگر چیزی در نظرش شگفت اومد، بزرگ جلوه کرد، از چیزی تعجب کرد، فوراً باید الله اکبر بگه، ماشاءالله بگه، یا ذکر دیگه، مثلا بگه تبارک الله احسن الخالقین، یا مثلا بگه که آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله. این ذکرها رو بگه که اون اثر نفسانیش خونسا بشه یا کم بشه. از اون طرف خوب افراد هم میتونن برای محفوظ ماندنش کارهایی رو انجام بدن که قبلا تو بعضی از برنامه‌ها گفته بودیم. ابن نداری یه بار دیگه من فهرست اشاره میکنم.
بله تقاضا میکنم.
سه بار گفتن ذکر ماشاءالله لا قوت الا بالله العلی العظیم باعث میشه که اون اثر چشم زخم‌ها خونسا بشه. معوذتین
بله
خونسا میکنه. و این یکات که اشاره کردم، آیه و این یکات رو بخونن خونسا میکنه. اسفندود کردن یکی از آثارش باز خونسا کردن اثر چشم هست. خلاصه عزم این شد که این که علت چشم زخم چیه، همون اثر نفسانیه به لحاظ علمی، که اون اثر نفسانی که از طریق چشم منتقل میشه. اما تکلیف، هر دو تکلیف دارن. کسی که چشم شوره باید حتما کمتر نگاه کنه، وقتی هم نگاه کرد حتما باید ذکری بگه که اون حالت از بین بره، اون تأثیر نفسانی، اون حالت مغناطیسی چشم از بین بره یا کم بشه و اثرش کمتر باشه که طرف رو مورد ضرر و زیان قرار نده. از اون طرف کسانی هم که احتمال میدن با این کارهایی که عرض کردیم میتونن اون اثر رو کم کنن.
استاد، اون آیه شریفه خاصی که قرائت کردید که در مورد چشم زخم بود که برای پیامبران، اون آیه هم تاثیرگذار هست برای جلوگیری.
بله یکا داره.
بله
و یکا همون آیه
و اون معوذتین هم در واقع همون دو سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هستش.
بله
بسیار ممنون استاد و سپاسگزار از پاسختون به این برادر گرامی و ارجمند. شکر و سپاس فراوان به درگاه الهی که یک بار دیگه این توفیق رو به ما مرحمت فرمود که در این برنامه هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. کماکان منتظر شنیدن تماس‌های تلفنی شما عزیزان هستیم با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. امیدوارم که انشالله توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو در برنامه‌های آتی هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناسی محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان. الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير.
الصين نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم